بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: علیک بالسکینته فانها افضل زینتن، بر تو باد به سکینه و آرامش. چرا؟ چون سکینه و آرامش هم در سخن و هم در رفتار بهترین زینت برای شخصیت انسان هست. یعنی انسان همان گونه که می بایستی جسم خود را آرایش به زیبایی کند، روح و شخصیت خود را هم لازم هست که آرایش به زینت کند. یکی از بهترین زینت های شخصیت انسان همان سکینه و وقار هست که سرمنشأ معظم آرامش و سکینه برمیگردد به آرامش درونی که حاصل ایمان هست. انسان هر مقداری که ایمان و آگاهیش بیشتر بشود، آرامش درونی بیشتری پیدا میکند و به هر مقدار که آرامش درونی پیدا کرد، سکینه و وقار هم در گفتار و هم در رفتار پیدا می کند. وقتی که از بهترین زینتها را در درون خود فراهم کرده است. خب برگردیم به بحث فقه. در جلسات گذشته ما ثابت کردیم که مالی که مملوک انسان می شود به وسیله خمس یا به وسیله زکات، اگر زائد بر معونه سنه بود، خمس به اون تعلق می گیرد به وجوب احتیاطی. به وجوب احتیاطی علتش رو هم بیان کردیم، چون مطلق فائده بر اون صدق می کند. خب اما دو تا مسئله پایانی مونده از که در کلام صاحب عروه وجود دارد. اون عبارتند از این هست که آیا صدقه مندوبه متعلق خمس هست یا متعلق خمس نیست؟ در صورت زائد بودن بر معونه سنه، یعنی کسی صدقه مندوبه به دستش رسید، حال چه سید باشد چه غیر سید، بعد زائد بر معونه سنه شد، آیا خمس به چنین صدقه مندوبه زائد بر معونه سنه تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد؟ توضیح ذلک. صدقه واجبه که همان زکات باشد، زکات واجب، نمیتوان به سید داد، به غیر سید میتوان داد به شرط فقر. اما صدقه مندوبه را هم میتوان به سید داد و هم میتوان به غیر سید داد، به شرط این هم شرط فقر. حالا اگر چنانچه صدقه مندوبه را دادی به شخصی و زائد بر معونه سنه شد، آیا خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیره؟ خب مرحوم سید صاحب عروه فرمودن که خمس به صدقه مندوبه زائده بر معونه سنه تعلق نمیگیرد. خمس به اون تعلق نمیگیرد. حالا ما عرض میکنیم خدمت شما که اگر معیار تعلق خمس به یک مالی معیار رو اکتساب بدانیم که نظر مشهور در مورد تعلق خمس به مالی هم همین هست، یعنی مشهور میگویند در صورتی مالی متعلق خمس میشود که اکتسابی باشد. اگر معیار در تعلق خمس اکتساب باشد، مال عرض کنم خدمت خمس به چنین مالی تعلق نمیگیرد. خمس به چنین مالی تعلق نمیگیرد. چرا خمس به چنین مالی تعلق نمیگیرد؟ چون به صدقه مندوبه اکتساب صدق نمی کند. خب ولی اگر چنانچه نه، معیار تعلق خمس را ما مطلق الفائده بدانیم، در اینجا لا شک که به صدقه مندوبه فائده صدق می کند. در نتیجه اگر زائد بر معونه سنه شد، خمس به اون تعلق می گیرد. کما اینکه مبنای ما در تعلق خمس به مالی صدق مطلق فائده است. مبنای ما همین هست، صدق مطلق فائده است، نه اکتساب که مشهور گفتند. بنابراین بر طبق این مبنا که معیار صدق مطلق فائده است، مال صدقه مندوبه و مستحبی اگر زائد بر سنه شد، خمس به اون تعلق میگیرد. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی که مرحوم صاحب عروه مطرح کردند این از که اگر چنانچه مالی که مملوک انسان هست به وسیله خمس یا به وسیله زکات نمایی داشت، چه نماء متصل چه نماء منفصل، آیا به این نماء مال متعلق بالخمس و زکات خمس تعلق میگیرد به این نماعات، یا خمس به این نماعات تعلق نمیگیرد؟ مرحوم صاحب عروه فرمودن که خمس به نماعات چنین مالی تعلق میگیرد، ولذا در عروه فرمودند نعم لو نمد فی ملکهی ففی نماعها یجب کما کسائر نماعات. اگر به چنین مالی نمایی به وجود آمد، خمس به نماعات تعلق میگیرد مثل سایر نماعات. خب مثلا فرض کنید باقی را به سیدی با عنوان زکات دادند، این باغ دو نوع نماعات میتواند داشته باشد، نماعات متصل، مثل اینکه درختان رشد میکنند. نماعات غیر متصل مثل میوه این درختها. مرحوم سید میفرمایند به نماعات این باغ چه متصل باشد چه منفصل، خمس تعلق میگیره. و یا اگر گوسفندی را به فقیری زکات بدهند، زکات واجب، به خود گوسفند اگر زائد بر معونه سنه شد، خمس تعلق نمیگیرد طبق بیان سید. ولی طبق بیان ما گفتیم چرا خمس تعلق میگیرد. حالا اگر چنانچه این گوسفند بچه ای را آورد، بچه ای را تولید کرد، خمس آیا به اون تعلق میگیرد یا نه؟ مرحوم سید فرمودن خمس تعلق میگیرد به این نما. حالا تمام اعلام این فتوای سید را پذیرفتند به غیر از مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که تفصیل دادند. تفصیل دادند مرحوم امام خمینی در مورد این کلام سید حاشیه ای دارند. حاشیه مرحوم امام خمینی این است که از استبقاها لل استرباحه و لل استنماعه لا مطلقا، در صورتی بر نماع چنین مالی خمس تعلق میگیرد که صاحب چنین مالی این مال را برای استنماع و استرباح نگه بدارد و باقی بگذارد. اگر به قصد استرباح نگه بدارد و استنماع، خمس به او تعلق میگیرد. ولی اگر قصد استرباح نباشد، خمس به چنین نمایی تعلق نمیگیرد. این حاشیه مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. حاشیه مرحوم امام خمینی برخلاف فتوای مرحوم صاحب عروه است. فتوای مرحوم صاحب عروه این هست که مطلقا به نماعات چنین مالی خمس تعلق میگیرد، چه نگه بدارن چنین مالی را به قصد استرباح و استنماع، چه بدون قصد استرباح و استنماع، خمس تعلق میگیرد. ولی مرحوم امام فرمودن اگر به قصد استرباح باشد، عرض کنم خدمت شما، خمس به اون تعلق میگیرد. ولی اگر به قصد استرباح نباشد، خمس به اون تعلق نمیگیرد. حالا در این ارتباط مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه دو تا کلام متناقض دارد که اتفاقا فتوای صاحب عروه بر اساس یکی از کلمات شیخ انصاری است و حاشیه مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر اساس کلام دیگر شیخ انصاری. حالا در اینجا باید دو تا کلام شیخ انصاری را مطرح کنیم و بیان کنیم و تناقض اون را هم مشخص و معلوم کنیم. وقتی دو کلام مرحوم شیخ انصاری را ذکر کردیم، معلوم می شود صاحب عروه از کدام کلام پیروی کرده است، کدام کلام شیخ انصاری پیروی کرده است، و معلوم می شود مرحوم امام خمینی از کدام کلام شیخ انصاری تبعیت و پیروی کرده است. خب، کلام اول شیخ انصاری، من تقاضا دارم وقتی کلمات اعلامی مانند شیخ انصاری را بیان می کنم و آدرس را دقیق به شما می دهم، شما سعی کنید به کلمات این فقها و اعلام فقه مراجعه کنید، چون یکی از مؤلفه های اجتهاد تسلط بر کلمات فقهاست، به غیر از تسلط بر روایات مربوطه. خب، شیخ انصاری در یک جای از کتاب الخمسش این چنین می فرمایند: ثم ان مما ذکرنا انه لا یبعد وجوب الخمسه فی ما یحصل للانسان به سبب زیادت متصله او منفصله فی امواله و ان لم یقصد به هل اکتساب اصلا. کتاب الخمس شیخ انصاری، صفحه 195. شیخ انصاری می فرماند که اگر عرض کنم خدمت شما نماعاتی در مال انسان حاصل شد، چه میخواد نماع متصله باشد، مثل اینکه گوسفندی باشد چاق شده باشد، یا درختی باشد رشد کرده باشد، چه میخواهد نماع منفصله باشد، مثل اینکه درخت میوه میدهد گوسفند بچه میآورد، در نماعات چنین اموالی هیچ بعید نیست که خمس تعلق بگیرد به نماعات، ولو قصد اکتساب به این نماعات هم نکرده باشد. پس مرحوم شیخ انصاری در این عبارت به صورت صریح مطلق تعلق خمس به چنین نماعاتی رو بیان می کند. یعنی به نظر شیخ انصاری بر طبق این عبارت خمس به نماعات تعلق میگیرد، اما از این که قصدش از نماعات و نگه داشتن مال قصد اکتساب استرباح باشد یا چنین قصدی نداشته باشد فرقی نمی کند. حالا بر طبق این کلام مرحوم صاحب عروه از این کلام پیروی کرده است که عرض کردیم، اما کلام دوم شیخ انصاری، خوب به کلام دوم شیخ انصاری دقت کنید، کلام دوم شیخ انصاری این است که می‌فرماید و مثلهو فی الضعفه و مثله فی الضعف ما اطلقه الشهیدان و غیرهما من وجوب الخمسه فی النماء الحاصل من هذا المال من هذا المال المنتقل بالارث، مثله، این مثلو مربوط برمیگرده به عبارت قبل شیخ انصاری، یعنی مثل وجوب تعلق خمس به میراث و هبه در ضعف، مثل اون کلام قبلی است در ضعف، اونی رو که شهیدان و غیر شهیدان مطلق آوردن، که گفتند واجب از خمس در نمایی که حاصل می شود از مال ارثی. خب ضعیفت چرا پچکار باید کرد؟ شیخ انصاری در ادامه می فرماید بل لازمو تقییدهو از بما ازا بقی المالو لل استنماء. باید تعلق خمس به مال ارسی که به نماش خمس تعلق میگیرد باید مقید کرد به این قید که این مال میراثی را که نما پیدا کرده از زمانی خمس به اون تعلق میگیرد که این مال رو برای استرباح و استنماع نگه داشته باشند. اگر به قصد استنماع و استرباح که همون قصد اکتساب نگه داشتند و نما حاصل شد خمس به چنین نمایی تعلق می گیرد و الا فمجرد النماء الحاصله من مال الارث من غیر قصدن متصلن او منفصلن لا یستق علیه فائدت المکتسبه. و الا فقط اگر نما حاصل شد ولی قصد استنما و استرباح از نگهداری این مال نبود خمس به اون تعلق نمیگیرد. لا چرا از خمس اون تعلق نمیگیرد به اون نماعات؟ چرا؟ چون لا یستق علیه الفائده المکتسبه، چون بر چنین نمایی فایده مکتسبه صدق نمی کند مگر قصد استنما و استرباح داشته باشد. التي هي المناط في الايه ومعتبر ومعتبر من الروايه ومعاقد الاجماع. به خاطر اینکه فایده مکتسبه ملاک تعلق خمس است هم در آیه و هم اونچه که در روایت معتبر است و معاقد اجماع، یعنی معاقد اجماع یعنی اجماع سر اونچه که رفته باشد اون میگن معاقد اجماع. اجماع طبق نقل شیخ انصاری رفته است روی نمایی که اصل مال به قصد نما نگهداری بشود. اجماع روی این هست. حالا فتوای مرحوم یعنی حاشیه مرحوم امام خمینی بر عروت الوثقی به تبعیت این کلام از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهما است. مرحوم شیخ در این عبارت دوم می‌فرمایند که خود ارث متعلق خمس نیست، خود ارث متعلق خمس نیست، ولی اگر مال میراثی نماعاتی پیدا کرد، اگر به قصد نما اون مال میراثی رو باقی گذاشتند خمس به اون تعلق میگیرد و الا اگر فقط نما حاصل شده از مال میراثی ولی نگه داشتن مال میراثی که الان نما دارد به قصد نما نبوده باشد خمس به اون تعلق نمیگیرد چون فائده مکتسبه بر اون صدق نمی کند. بنابراین در مالی که نماعات دارد در صورتی خمس به اون تعلق می گیرد که به قصد استنما نگرش بدارند. اگر چنین قصدی نبود خمس به نما تعلق نمی گیرد. کلام اول شیخ انصاری مطلق بود، فرمود به نما مطلقا خمس تعلق میگیرد چه قصد استنما باشد چه قصد استنما نباشد، ولی در کلام دوم شیخ انصاری تفصیل هست. اگر نمایی که حاصل شده است نگهداری اصل مال به قصد نما بوده است، خمس دارد و الا خمس تعلق نمی گیرد. و این دو کلام امام که اولی سرمنشأ فتوای صاحب عرب است و دومی که تفصیل هست سرمنشأ حاشیه مرحوم امام خمینی شده است، تناقض در کلام شیخ انصاری وجود داره، تناقض است. خب حالا ما برای رفع تناقض در کلام شیخ انصاری یه تحقیقی رو ما میخواییم بیان کنیم به این صورت که کلام اول شیخ انصاری که میگوید بر نما مطلقا خمس تعلق میگیرد، چه به قصد نما و ربح نگه داشته باشن مال را چه بدون آن، اون کلام اول شیخ انصاری بر یک مبناست. کلام دوم شیخ انصاری که تفصیل است اون بر مبنای دیگر هست، بنابراین در کلام شیخ انصاری تناقضی وجود ندارد. توضیح مطلب، اگر قائل شدیم که در متعلق خمس قصد اکتساب معتبر هست، یعنی اگر در مالی قصد اکتساب بود متعلق خمس هست، در اینجا در نماعات اگر هدف از ابقاء اصل مال قصد به وجود آمدن نما باشد اکتساب صدق می کند. وقتی اکتساب صدق کرد اون نماها متعلق خمس می شوند. بله، ولی اگر نه، ملاک در تعلق خمس به مال مطلق فائده باشد بر طبق این مبنا، چه ابقاء اصل مال به قصد نما باشد یا نباشد، همین قدر که نماعات حاصل شدند فائده بر اونها صدق می کند. وقتی که فائده صدق کرد خمس به اون تعلق می گیره. با این توضیح که دادیم دو کلام مرحوم شیخ انصاری بر دو مبنا استوار هست. وقتی که بر دو مبنا بود تناقض در کلام شیخ انصاری وجود نخواهد داشت. همیشه تناقض در جایی است که دو کلام مناقض مبتنی بر یک مبنا باشند. ولی وقتی این دو کلام شیخ انصاری بر دو مبنا استوار باشند تناقضی وجود ندارد. خب مرحوم صاحب عروه که فرمودند در مال مملوک بالخمس اگر زائد بر معون سنه شد خمس تعلق نمی گیرد، این از باب این است که بر مال مملوک به خمس اکتساب صدق نمی کند. چرا؟ چون مرحوم صاحب عروه ملاک تعلق خمس را اکتساب می داند. پس قهرن در نماعات هم باید همین ملاک را قرار بدهد، بگوید اگر ابقاء اصل مال مملوک به خمس برای حصول نماعات باشد خمس به اون تعلق می گیرد چون اکتساب صدق می کند. این رو باید بگوید و تفصیل باید قائل بشود بر طبق مبنای شیخ انصاری. ولی ایشون به طور مطلق فرمودن که خمس بر نماعات تعلق میگیرد، چه به قصد نماعات اون مار رو نگه داشته باشد چه بدون قصد نماعات. حالا مختار ما اکتساب نیست برای تعلق خمس به مالی، بلکه مختار ما صدق مطلق الفائده است. وقتی که مختار ما صدق مطلق فائده بود، به نماعات خمس تعلق میگیرد، چه به قصد نما اصل ما رو نگه داشته باشد تا نما به وجود بیاید، چه بدون قصد نما باشد و اون مال رو نگه داشته بدونی که قصد نما داشته باشد. به محض این که نما حاصل شد، خمس به اون تعلق میگیرد. مسئله 51 تمام شد و صلی الله علی محمد و آله.